بسم الله الرحمن الرحیم. اولین جلسه درس لمعه جلد اول کتاب حج، صفحه 205، سطر 4، استاد طالقانی، 11/3/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام: المؤمن لا یظلم ولا یتأثم. المؤمن لا یظلم ولا یتأثم. فرمود آقا امیر المؤمنین درود بر او، شخص مؤمن نه ستمگر است و نه گنهکار. شخص مؤمن نه ستمگر است و نه گنهکار. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الحج و فیه فصول: الاول فی شرائطه و اسبابه. یجب الحج علی المستطیع بما سیاتی من الرجال و النساء و الخناسی علی الفوره بإجماع الفرقة المحقة، وتأخيره كبيرة موبقة. والمراد بالفورية وجوب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة مع الإمكان، و الا ففی ما یلیه، و ها کذا ولو توقف على مقدمات من سفر و غیره وجب الفور بها على وجه یدرکه کذالک، ولو تعددت الرفقة في العام الواحد وجب السير مع أولاها. بحثی که در این کتاب شریف لمعه می خواهیم شروع کنیم، بحث حج است. در اوائل این کتاب عنوان فرمودن که کتاب فقه و حتی کتاب لمعه و شرح لمعه منحصر به باب واحد و کتاب واحد نیست، بلکه دارای کتب متعدده است. مثلا کتاب الطهاره، کتاب الصلاه، کتاب الزکاه، کتاب الصوم، کتاب الخمس و از این قبیل کتاب‌های متعددی در این کتاب شریف ذکر شده است. من جمله از اون کتاب‌ها کتاب حج است. یکی از فروع دین ما مسئله حج است، یکی از واجبات در دین حساب می شود. البته از قبیل فروع دین است، چون تقسیم کردن اصول دین و فروع دین. البته ضروریات دین را مطلقا اگر کسی انکار کند مرتد و از دین خارج است. بین اصول و فروع هم فرق گذاشتن و لذا حج را از فروع دین حساب کرده ان. کتاب الحج، کلمه حج یک معنای لغوی دارد، یک معنای اصطلاحی دارد. حج در لغت به معنای قصد است. مطلق قصد را حج می گویند و در اصطلاح حج عبارت است از اون اعمال و نسک مخصوصه‌ای که انسان با قصد انجام می‌دهد. این که حج از واجبات است دلیل بر وجوبش هم از آیات مبارکه قرآنی و هم روایات از ائمه معصومین و از معصومین علیهم السلام زیاد داریم. و اما کلمه حج بین معنای لغویش و بین معنای اصطلاحیش نسبتشون عام و خاص مطلق است، یعنی هر کجا حج به معنی اصطلاحیش باشد حج مطلق هم هست که معنای لغوی باشد، و گاهی معنای لغوی وجود دارد ولی معنای اصطلاحی وجود ندارد. به عبارت دیگر بین حج به معنای لغویش و حج معنای اصطلاحی این یک الفتی بینشون وجود دارد، نسبتشون نسبت مألوف است. یعنی حجم به معنای قصد است، حج معنای لغوی، و حج معنای اصطلاحی هم قصد مخصوص در اعمال و افعال و نسک مخصوصه است. از این جهت برای تیمن و تبرک، برای خاطر این که ما حج را از قرآن کریم هم استفاده کرده باشیم، از روایات شریف هم استفاده کرده باشیم، یک آیه یا چند آیه از قرآن کریم به عنوان خصوص حج خونده می شود. مثلا در آیه مبارکه در سوره آل عمران این آیه را دارد: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا. و هدل للعالمین فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفره فإن الله غني عن العالمين. در این سوره مبارکه می فرماید اول خانه‌ای که تعیین شده است و گزارده شده است به نفع مردم، اون خانه است که در مکه معظمه هست، در بکه هست. در قرآن کریم جای کلمه مکه در این آیه مبارکه کلمه بکه را اطلاق فرموده است، یعنی کعبه معظمه که یک خانه است، اون در مکه واقع شده است. این آیه مبارکه اثبات می کند بر این که این بیت الله و بیت الحرام در خود مکه معظمه است. علاوه بر این ما روایات زیادی در ذیل همین آیه مبارکه داریم که در کافی و در من لا یحضر الفقی و در تفسیر عیاشی روایات زیادی نقل شده است که از اون روایات استفاده می شود برای این که خداوند این خانه را در مکه معظمه قرار داده شده است و قرار داده است. باز در تفسیر صافی نقل شده است از کتاب علل الشرایع مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه، روایتی از امام صادق سلام الله علیه نقل شده است. چرا مکه را بکه تعبیر کردن و تعبیر شده است؟ مضمون عبارت و جمله روایتی که مرحوم صدوق نقل کرده است در علل الشرایع اینه: اینما سمیت مکه بکه، و همانا نامگذاری شده است مکه. چرا به بکه نامگذاری شده است؟ در این روایت تعلیل اینطور نقل می کند: لعن الناس یبکون فیها، یعنی یزدهمون، چون مردم در این کعبه و در این مکه ازدحام می کنن، از اطراف و اکناف عالم به این مکان مقدس روی آور می شوند، ازدحام جمعیت چون واقع می شود، از این جهت مکه را بکه تعبیر کردن. بکه یا بکو، ای ازدهم یزدهم، یک معنای بکه یعنی ازدهام جمعیت. این یک روایت. روایت دومی باز نقل شده است که چرا مکه معظمه را بکه تعبیر کردن، و فی روایت اخرى باز در تفسیر صافی نقل می کند: لبکاء الناس حولها و فیها، زیرا این که مردم چون در حول این کعبه و در خود این کعبه، در حول این مکان مقدس و در خود این مکان مقدس گریه می کنن و ناله می کنن، از این جهت بکه تعبیر شده است. باز نقل شده است که چرا مکه را بکه تعبیر شده است و گفته شده است بکه. نقل شده است بر این که چون گردنهای جبابره و سلاطین جور در این مکان مقدس کوبیده می شود و سرها به زیر می شوند و گردنهای اونها در مقابل عظمت پروردگار و در مقابل این خانه کوبیده می شود و پایین میاد، از این جهت بکه تعبیر شده است. باز روایت دیگر نقل شده است در کتاب خصال که کتابی است مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه، از یادگاری های این مرد بزرگ است و این مرد دانشمند است، از امام صادق سلام الله علیه نقل می کند که مرحوم صافی هم در این تفسیرش نقل می کند عن صادق علیه السلام، از امام صادق سلام الله علیه، اسماء و مکه خمسه، در این روایت نقل می کند، می فرماید نامهایی که برای مکه معظمه گذاشته شده است 5 نام است. یکی از نامها ام القراست، یعنی ریشه و پایه و اصل هر قریه ای از این قریه شروع می شود. یکی از نامهای مکه ام القراست و یکی دیگر از نامهای مکه و مکه تو خود مکه است. یکی از نامهای مکه بکه است، بکه هم یکی از نامهای مکه است. یکی از نامهای مکه البساسه، یعنی کسانی که در این مکه ظلم کرده اند، اخرجدهم و اهلکدهم، که همین مکه اونها را باعث بیرون کردنشون می شود و باعث هلاکتشون و اونها را هلاک می کند. یکی از نامهای مکه هم فرمودن ام رحم است، یعنی کسانی که ملزم می شوند این مکه را، اینها ترحم و کسب فیض می کنند از مکه و مورد ترحم هم به دیگران هم خودشان مورد ترحم واقع می شوند. به عبارت دیگر باعث رحم بودن و خیشاوندی و ترحم به همین ملازم بودن این خانه براشون حاصل می شود. بنابراین این اول بیتن وضع الناس للذی ببکته، اول خانه‌ای که تعیین شده است به نفع مردم هر آینه خانه مکه است. این یک جمله از آیه بعدش خداوند این خانه را مبارکن با برکت قرار داده، مبارک قرار داده است. کثیر الخیر است، کثیر النفع است. برای کسی را که حج می کند، عمره انجام می دهد، اعتکاف می کند، خیر بر او نازل می شود و همچنین هدن للعالمین. این خانه مورد هدایت برای تمام مردم است که قبله مردم همین خانه است. فیه آیات بینات مقام ابراهیم. در این خانه، در این بیت و در این مکان مقدس آیات بیناتی است، نشانهای آشکارا در همین خانه واقع شده، در مکه واقع شده است. مقام ابراهیم در این مکه واقع شده است و لذا روایتی در کافی و در تفسیر عیاشی از امام صادق سلام الله علیه نقل شده است: انه سئل ما هذه الآیات البینات، از امام صادق سلام الله علیه سوال شد این آیات بیناتی را که در قرآن کریم ذکر شده است، مقصود از این آیات بینات چیست؟ در این روایت داره قال علیه السلام مقام ابراهیم، یکی از آیات بینات مقام ابراهیم است: حیث قام علی الحجر فأثرت فیه قدما، وقتی که حضرت ابراهیم بر اون سنگ و بر روی اون سنگ قرار گرفت، تأثیر کرد دو قدم حضرت و جای قدمهای حضرت بر اون سنگ. یکی از آیات بینات والحجر الاسود، در این روایت می فرماید حجر الاسود است، همون سنگ مخصوصی را که استلامش می کنند در اون رکن مخصوص واقع شده است. این یکی از آیات بینات است. و همچنین و منزل و اسماعیل، منزل و جایگاه حضرت اسماعیل هم در این بیت واقع شده، یعنی در این مکه واقع شده، اینم جزء آیات بینات است. بنابراین پس فیه آیات بینات مقام ابراهیم در این مکه است. و من دخله کان آمنا، و کسی که داخل می شود این بیت را، این مکان مقدس را، کان آمنا، او ایمن است، از هر گزندی محفوظ میماند. دنبال آیه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. ما به عنوان این بحث که ابتدای بحث حجمون هست، جمله ای را که به عنوان شاهد ذکر می کنیم، همین جمله اخیر این آیه مبارکه از جمله اخیر این آیه مبارکه وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا برای خداست بر گردن مردم حج نمودن خانه خدا، البته هر کسی را که استطاعت دارد به سوی این حج نمودن و راه این که خود را به مکه برساند سبیلی و طریقی برای این حج داره، او باید به مکه برود. البته این آیه مبارک از چند جهت مورد بحث است. یه بحث ادبی دارد که ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، از نظر ترکیبی آیا لام لله لام اختصاص است، لام ملکیت است، یا نه لام استحقاق است؟ اهل ادب در بحث لام این بحث رو دارن که لامی که ما بعد رو جر میدهد تا 22 معنا برای او ذکر کردن و احتمال 22 معنا برای او دادم. ولله علی الناس، پس یه بحث راجع به بحث ادبی آیه است که لام لله ملکیت اختصاص یا معانی دیگر. بحث دیگر این علی الناس، کلمه علا را جایی استعمال می کنن یک الزامی در او وجود داشته باشه، از قبیل علیه دینون. در این کلمه علا یه استعلای معنوی وجود داره و یه الزامی که انه اون کسی که طلب دارد از طرف مقابلش یه استعلا و سلطه‌ای بر او داره. این آیه مبارک کلمه علا درش استعمال شده، علی الناس حج البیت با علا استعمال شده. این استعلا از این علا استفاده می شود، حج البیت. بنابراین می تونیم بگیم ان لله خبر مقدم، حج البیت مبتدای مؤخر، و این یه جمله مستقلی باشد. و کانه ما دو تا مبتدا و دو تا خبر، یعنی حج البیت یه مبتدا، لله بگیم یه خبر، علی الناس هم بنابراین بگیم خبر دومه، یا به قرینه مبتدای اولی برای او هم مبتدا تقدیر بگیریم. و علاوه بر این، آیا کلمه حج البیت حج نمودن خانه خدا همون معنای لغوی اراده شده مطلق قصده، یا حج البیت نه قصد مخصوص که معنای اصطلاحی حج اصطلاحاً استعمال شده؟ حج یا حج مصدرش حج، پس حج چه کار است؟ باید بگیم حج اسم مصدر است و جای مصدر ذکر شده. اون وقت اگر گفتیم حج اسم مصدره، باید یه معنای خاصی از او اراده کنیم، یعنی قصد مخصوص راجع به اعمال مخصوص من استطاع الیه سبیلا، کسی که قدرت دارد به سوی اون رام، به سوی اون بیت سبیل و راهی پیدا کنه، سلطه بر رفتن و قدرت بر رفتن داشته باشه. اومد این من استطاع الیه سبیلا از نظر بحث ادبی، آیا کلمه من بدل است برای الناس؟ بر فرض بدل واقع شدن چه بدلی است؟ بدل وضع اجتماعی. حالا ای که بدل شد، آیا در این صورت بین بدل و مبدل من رابط وجود داره یا نداره؟ من استطاع الیه یه رابط بین این صله و موصول میخواهیم که من موصول است، استطاع الیه سبیل، یه رابط هم بین بدل و مبدل من میخواهیم که این من بدل از برای الناس باشه و بگیم بدل بعض باشه. هج البید من استطاع الیه سبیلا، بنابراین که این من بدل برای ناس باشد، بدل بعض هم باشد، بین بدل و مبدل من رابط لازم دارد. خب رابط بین این موصول و صله یه رابط احتیاج داره، رابط بین بدل و مبدل من هم باز رابط دیگه میخواد. باید بگیم اینجا رابط حذف شده، من استطاع الیه سبیلا رابط منهم، یه کلمه منهم بگیم رابط بوده و رابط حذف شده. ضمیر جمعی که به ناس برگردد بگیم ضمیر جمعی حذف شده. بنابر این که من بدل باشد و رابط هم حذف شده باشه، این استطاعت آیا قدرت بدنی رو میگوید در آیه مبارکه یا قدرت مالی مقصود است؟ باز در تفسیر عیاشی در ذیل همین آیه مبارکه از امام صادق سلام الله علیه سؤال شد، العیاشی عن الصادق علیه السلام انه سئل عن هذه الآیه، از امام صادق سلام الله علیه سؤال شد از این آیه مبارک، مراد از این استطاعت آیا استطاعت بدنی است یا استطاعت و قدرت مالی است؟ فقال علیه السلام، حضرت در جواب فرمودن الصحت فی بدنه و القدرت فی ماله، کسی میتواند به مکه برود که صحت در بدن داشته باشد و قدرت در مال داشته باشه. بنابر نقل این روایت هم صحت بدنی را شامل می شود هم قدرت مالی را، یعنی کسی مستطیع حساب میشه که دارای این دو شرط باشه. البته شرایط دیگر هم داره، یکی از اون شرایط اینه، صحت بدنی و قدرت مالی. این یه روایت. روایت دیگر باز در ذیل همین آیه نقل شده و فل کافی ولعیاشی انه علیه السلام در کتاب شریف کافی و در تفسیر عیاشی از امام صادق سلام الله علیه با سوال شد، نقل شد از امام صادق انه سئل ما السبیل، از امام صادق سوال شد این سبیلی که در آیه فرموده است مراد از سبیل چیست؟ قال علیه السلام ان یکون له ما یهجو، یعنی با اون شخص چیزی، برای اون شخص چیزی و مالی باشه که قدرت بر حج کردنم داشته باشه. البته روایت ادامه دارد، میگه به حضرت عرض کردم اگر مالی به کسی عرض داده شد آیا او مستطیعه یا نه شرم و حیا جلوش را نگه می دارد و اون مال را قبول نمی کنه و این مستطیع نیست؟ حضرت فرمود اگر کسی مالی بو عرض داده شد او نباید حیا بکنه، قدرت داره و باید او هم به مکه برود. البته روایت دنبال داره هست. و همچنین باز روایت دیگر نقل شده است درباره استطاعت، آیا خصوص زاد و راحل است یا نه مطلق چیزهایی که در مسافرت شرطه. حالا انشاءالله ممکن است بعدن در بحث آیه آینده راجع به شرایط استطاعت اونجا گفته شود. و من کفر فإن الله غنی عن العالمین، هر کسی که کافر بشود فإن الله، پس به تحقیق خداوند بی نیاز است از عالمین، یعنی از تمام موجوداتش. در ذیل همین آیه مبارکه نقل شده مراد از این و من کفر کیه؟ آیا کسی را که منکر حج بشه او کافره؟ یا کسی که ترک حج بکند او کافر است؟ و فی الفقی فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام در کتاب من لا یحضره الفقی، در وصیت و سفارش نمودن پیغمبر اکرم درود بر او و بر آلول علی علیه السلام، به امیرالمومنین اینطور سفارش فرمود: یا علی تارک الحج و هو مستطیعون کافرون. فرمود پیغمبر: علی جانم، کسی که ترک کند حج را و حال این که قدرت بر حج کردن داشته باشه او کافره. بعد قال الله تعالی، قال الله تعالی، خداوند اینطور فرموده: ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، برای خداست بر عهده مردم حج نمودن خانه خود، خانه خدا هر کسی که قدرت دارد به سوی این حج نمودن و به سوی این خانه سلطه و راهی داره. و من کفر فان الله غنی عن العالمین، هر کسی که کافر بشه پس به تحقیق خداوند بی نیاز است از همه موجودات. در ذیل همین آیه هم باز حضرت اینطور فرمود: یا علی من صوف الحج حتی یموت بعثه الله یوم القیامت یهودیا او نصرانیا. حضرت فرمود، پیغمبر فرمود: علی جانم، کسی که تأخیر بیندازد حج را، نه این که در این روایت بفرماد کسی که ترک کند حج را، تأخیر بیندازه حج را، نه این که در این روایت بخواد بفرماد کسی که منکر حج بشه، اون کسی که منکر حج بشه اون مرتده، یکی از ضروریات دین رو انکار کرده، او وضعش روشنه که نجس است و کافره. اما در این روایت بفرماد یا علی من صوف الحج، کسی که تأخیر بیانداز حج را، ای بگیم سال نه سال دیگه میرم، سال دیگه نه تا سال بعد میرم، حتی یموت، همینطور تأخیر انداخت تا مرگش برسه، بعثه الله یوم القیامه، خداوند او را مبعوث میکند و برمی انگیزاند او را خداوند در روز قیامت، یهودیان و نصرانی ها، به دین یهودی میمیره و اونجا مبعوث میشه، یا به دین نصرانی اونجا مبعوث میشه. یهودی ها به دین حضرت موسی بودن، نصرانی ها به دین حضرت عیسی بوده، این به دین پیغمبر اسلام از عالم دنیا نرفته است. این روایت در ذیل این آیه که از پیغمبر اسلام نقل شده و مرحوم صدوق در کتاب من لا یحضر الفقیه نقل کرده و باز روایت دیگر داره و فی الکافی و التهذیب در کتاب شریف کافی، که یکی از اون چهار کتابی است که مورد اعتماد بزرگان، که مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی رضوان الله تعالی علیه کتاب ملوه، یکی از کتب عربه ماست، و دیگر کتاب تهذیب که مال مرحوم شیخ طوسی محمد ابن الحسن طوسی رضوان الله تعالی علیه، اینم یکی از کتب عربه ماست، عن الصادق علیه السلام، باز روایتی از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده: من مات ولم یحج حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجهف به او مرض لا يتيق فيه الحج او سلطان يمنعه فليمت يهوديا او نصرانيا. بفرمايات در این روایت باز از امام صادق سلام الله علیه نقل شده، هم در کافی هم در تهذیب، من مات، کسی که بمیرد، ولم یحج حجة الاسلام، حج نکنه، حجة الاسلام را انجام نداده باشه، ولم یمنه من ذلک حاجة تجف به، و مانعی هم از قبیل احتیاجی که جلوگیرش بشه یا مرضی را که طاقت نداشته باشه در اون مرض به حج بره یا سلطانی که جلوگیر بکنه یه قدرتمند و مثلا قلدری جلوش رو بگیره، هیچی یکی از اینها نبوده، این شخص اگر بمیرد فلیمت یهودی یا نصرانی یا باید بمیرد به دین یهودی بودن یا به دین نصرانی بودن. اینم یه روایت در ذیل این آیه باز نقل کردم. و همچنین و فی تهذیب روایت دیگه در تهذیب انه علیه السلام از امام صادق سلام الله علیه فی قوله تعالی در ذیل همین آیه و من کفر فان الله غنی عن العالمین، در ذیل این آیه داره که در این روایت یعنی من ترک، یعنی کسی که ترک کند مکه را و به مکه نرود، این شخص از دین بر کنار شده و ترک کرده از حج را و باعث این شده است که خود را از برنامه اسلامی کنار کشیده است. اگر در چنین حالی بمیرد به دین یهودی یا به دین نصرانی مرده است. البته از این قبیل آیات زیاد داریم و روایات هم در باب وسائل در جلد حج وسائل روایات متعدد است راجع به اصل حج. و اما این به عنوان اینکه این آیات ذکر شد و از این قبیل آیات دیگر به عنوان تیمن و تبرک بود، به عنوان اینکه کلمه حج و کلمه حجه در قرآن کریم هم ذکر شده و اصل وجوب حج هم از خود آیات و روایات زیادی و متعدده استفاده می شود، اما حالا به عنوان این که در این آیات و روایات که کلمه حج برده شده از به عنوان مقدمه کتابمون کتاب الحج و فیه فصولون بفرماد، این کتاب کتاب حج و در او چند فصل است. الاول فی شرائطه و اسباب حج، یه شرایطی داره یک اسباب و سببهایی داره. شرایط حج مثلا آدم مستطیع باشه، بدن سالم باشه، قدرت بر رفتن داشته باشه، راه باز باشد و آزاد باشه، با این شرایط و شرایط دیگر حج واجب می شود. و اما اسباب حج، گاهی سبب حج مثلا بینیم نذر، گاهی سبب حج عهد، گاهی یمینه، گاهی نه حج قبلی رو خراب کرده افساد حج قبلیه، گاهی نه استنابه است از دیگری نائب شده و عنوان نائب بودن برای حج واجب است. خب حالا حج واجبه، بر کی واجب است؟ کما اینکه آیه فرمود یجب الحج علی المستطیع بما سیأتی، حج واجب است بر کسی که قدرت داره. مستطیع کیه؟ فرمود بما سیأتی، بعدن میایم در شرایط حج اونجا نقل می کنیم و می گوییم بر چه شخصی حج واجب است. حج واجب بر مستطیع. حالا مستطیع کیه؟ بعد بحثش میاد. من الرجال، از مردها و نسا و زنها و الخناسی و خنساها، یعنی اونهایی را که خنسای مشکل اونهایی که مرد بودن و زن بودنشون روشن نیست. حالا خوب است که اینجا ما اشاره کنیم خداوند انسانها را بعضی ها گفتن بر این که به چهار دسته انسان تقسیم می شود. یه دسته از انسانها هستن که مرد حساب می شوند، اونهایی که آلات ذکوری در اونها وجود داره. یه دسته از انسانها هستن که نسا حساب می شوند، اونهایی که آلات انوثی در اونها وجود داره مشخصن و معینن. یه دسته از انسانها هستن که اینها دو وسیله و دو آلت در اونها وجود دارد که هم آلت مردی هم آلت زنی، که اصطلاحاً او رو خونسای مشکل میگوین. در مقابل این خونسای مشکل یه دسته از موجودات هم هستن ممسوحن. ممسوح یعنی اون انسانهایی که نه آلت مردی در اونها وجود داره و معلومه نه آلت زن و نساء بودن در اونها وجود داره، اینها رو ممسوح تعبیر میکنن. بنابر عبارتی که مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه نقل کرده است، می فرماد حج واجبه، بر مستتی واجبه. حالا اون مستتی از مردها، از زنها، از خناسی. خناسی جمع خونساست، مثل مثلا دراهم، و در این صورت اسمی از ممسوح برده نشده است و ممسوح را مرحوم شهید یا جزء رجال یا نساء یا در نظرش بوده مثلا موجودی باشد که هیچ یک از این آلات را نداشته باشه، از این جهت خیال کرده است و شاید مثلا توهم این شده است که این موجود موجودی این نحو وجود نداشته باشه، اسمی از ممسوح برده نشده است. مردها و زنها و خونساها را بیان فرموده که اگر اینها مستتی شدن بر اینها مکه رفتن واجبه. حالا یه بحثی داریم و اون بحث اینه که آیا وجوب حج بر شخص مستتی واجب است به وجوب فوری یا به وجوب تراخی؟ شما یادتون هست در بحث اصول این بحث رو عنوان کردم، اگر یه مولایی به عبدش امر کرد اسقینی ما آب به من برسان، برام آب بیاور، آب به من برسان و برام آب بیاور و مر سیراب کن، از این قبیل اشربی ما یعنی بده تو مرا آب را، به من بنوشون آب را، آیا این امر امریست که دال بر وجوب فوریه، یعنی بر عبد لازم است که الان بره آب حاضر کنه، یا وجوبش تراخیه؟ اگر ساعت اولم نیاورد ساعت دومم بیاره مانعی ندارد، ساعت دوم نیاورد ساعت سوم بیاره، مثلا اگر امروز نیاورد فردا بیاره. همون بحثی که در اصول دارن وجوب دو قسم داریم، یه وجوب بالفور داریم، یه وجوب بالتراخی داریم، وجوب حجم از این قبیله آیا وجوبش فوریست یا تراخیه؟ مرحوم شهید میفرمان وجوب حج بر شخص مستطیع علی الفور به اجماع الفرقه المحقه، یعنی به اجماع گروه امامیه فرقه مهمه محقه که واقعا هم فرقه مهمه هستن، یعنی همون شیعه 12 امامی یعنی تابع مذهب اهل بیت علیهم السلام، بنابراین که وجوب حج وجوب فوری باشه و تأخیره کبیرتون موبقه، تأخیر انداختن این حج که وجوب فوری داره ای تأخیرش گناهیست مهلکه، موبقه مولکه یعنی گناهیست که به هلاکت میاندازه. بعضی از گناهون رو اصطلاحاً گناهان صغیره میگوین و بعضی از گناهون را گناهان کبیره میگوین، امتیاز بین این که کدام گناه کبیره است و کدام گناه صغیره است بین علما اختلاف است. بعضی فرمودن هر گناهی که به او وعده عذاب داده شده است در قرآن کریم اون گناه گناه کبیره است. بعضی مطلقا فرمودن هر گناهی گناه کبیره است، ولی این که میگوین کبیره و صغیره به اعتبار مراتب عذاب گناه است، شدت داره، یکی عذاب زیادتر یکی کمتر. مثلا گناه با زنایی شدت داره با گناه با دروغی، مثلا از این جهت گناه مثلا دروغی رو گفتن گناه صغیره و گناهی که از عمل نامشروع پیدا می شود اون را گناه کبیره تعبیر کردن. حالا اگر کسی با اینکه قدرت بر حج رفتن داره میتونه بره و تأخیر بیاندازه، میفرماد تأخیر انداختنش گناه کبیره است که باعث هلاکت میشود. سؤال اول، سینه یک، سوال اول از آیات مبارکه قرآنی، از آیات مبارکه قرآنی راجع به حج وجوبش و شرایط استطاعت بیان نمایید. سوال دوم، چه فرقی است بین شرط و سبب؟ سوال دوم، چه فرقی است بین شرط و سبب؟ و نسبت بین این دو را از نسب اربع تعیین فرمایید. سوال سوم، آیا وجوب حج برای شخص مستطیع وجوب فوری است یا تراخی؟ اختیار مرحوم شهید اول را بنویسید.